ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرزندان مهدی کروبی و میرحسین موسوی به سخنان علی شمخانی واکنش نشان دادند. به گفته فرمانده سپاه پاسداران، آیت الله خامنه ای برد موشک‌های ایران را به 2000 کیلومتر محدود کرده است. و ریزش تونلی در کره شمالی پس از آزمایش هسته‌ای در این کشور جان 200 نفر را گرفت. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. فرزندان مهدی کروبی و میرحسین موسوی به اظهارات علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی شمخانی روز سه‌شنبه 9 آبان گفت استفاده از واژه حصر برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی درست نیست و آنها هر کسی را که اراده کنند می‌توانند ببینند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در اثبات حرفش گفت اخیراً آقای کروبی درخواست کرده که آقای اسماعیل دوستی را ببیند و این کار انجام شده است. به گزارش وبسایت زیتون، حسین کروبی فرزند مهدی کروبی در واکنش اعلام کرد که فرد دیدار کننده با آقای کروبی را نهادهای امنیتی انتخاب کردند، نه خود وی. حسین کروبی همچنین گفت آقای شمخانی به جای آنکه بگوید در این 5 سال برای رفع حصر چه کاری کرده، صورت مسئله را پاک می‌کند. زهرا موسوی، دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز نوشت از حصر بدتر شرایطی است که قریب 7 سال ادامه دادن تا هر کسی برای دور کردن خود از قپه آن ناچار به توجیهی برایش شود. به گفته فرمانده سپاه پاسداران ایران، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برد موشک‌های بالستیک ایران را به 2000 کیلومتر محدود کرده است. به گزارش خبرگزاری مشرق، نزدیک به سپاه پاسداران، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری روز سه‌شنبه در حاشیه همایش جهان بدون ترور گفت برد موشک‌های ما طبق سیاست‌هایی که رهبری تعیین کرده محدود بوده و 2000 کیلومتر است. محمد علی جعفری افزود هرچند توانمندی برای افزایش این برد وجود دارد، اما این میزان فعلا کفایت می‌کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس این سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران را نشانگر تمایل جمهوری اسلامی ایران به کاهش تنش بر سر برنامه موشکیش اعلام کرد. به گزارش تلویزیون آساهی ژاپن، در پی آزمایش هسته‌ای کره شمالی بیش از 200 کارگر بر اثر ریزش تونل جان خود را از دست دادند. این تونل در فردای ششمین و قوی ترین آزمایش هسته‌ای کره شمالی که در ماه سپتامبر ماه گذشته بر سر حدود 100 کارگر فرو ریخته است. در هنگام عملیات نجات نیز ریزش دوباره ی تونل مجموعاً جان 200 نفر را گرفته است. کره شمالی در آن زمان اعلام کرده بود که یک بمب هیدروژنی آزمایش کرده است و این آزمایش هسته‌ای زمین لرزه‌ای به شدت 6.3 درجه ریشتر به همراه داشت که به گفته کارشناسان ژاپنی قدرت آن 8 برابر بمب اتمی هیروشیما بوده است. کارشناسان در آن زمان هشدار داده بودند که این آزمایش زیرزمینی ممکن است موجب ریزش کوه و نشر ذرات رادیواکتیو در آسمان نزدیک مرز چین شود. نشست مشترک سران سه قوه مقننه و قضایی عصر روز دوشنبه برگزار شد. نشستی که به گفته حسن روحانی محور آن هماهنگی‌های لازم برای تصمیمات آینده کشور بود. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
مجلس شورای اسلامی عصر روز دوشنبه میزبان حسن روحانی، صادق لاریجانی و علی لاریجانی سران سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه بود. حل مشکلات اقتصادی، راهکارهایی برای جذب سرمایه‌گذارهای خارج از کشور، مسائل منطقه‌ای و لزوم برخورد با سیاست‌های دولت آمریکا در قبال برجام از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود که رؤسای هر سه قوه در سخنان خود پس از پایان نشست بر آنها تاکید کردند. مهدی مهتبی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، این اتفاق نظر میان رؤسای سه قوه را ناشی از نگرانی‌ها نسبت به سیاست‌های اخیر دولت آمریکا می‌داند.
3 ماهی هست که دولت و جناح رهبری عملاً آشتی کردند. این آشتی سیاسی اوایل مرداد بعد از دیدار فرماندهان سپاه و آقای روحانی کلید خورد و نهایتاً هم به اون معامله بزرگ پشت پرده درباره ترکیب کابینه رسید. ما اونها این چیزایی که این روزها میشنویم فراتر از یک آشتی سیاسی یا معامله سیاسی است. به نظر میرسه که بعد از اعلام سیاست‌های جدید کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی شاهد یک نمایش وحدت بین مقامات ارشد نظام هستیم. بخشی از این نمایش وحدت به وضوح ریاکاران است. حجم منازعات و اختلافات دو طرف بسیار بیشتر از اون است که قابل انکار باشه، اما بخش بزرگی از این نمایش وحدت ناشی از سیاست‌های جدید آقای ترامپ و ناشی از حراس و نگرانی اعتدالگرایان هست. در واقع سیاست‌های جدید آمریکا خواسته یا ناخواسته دو جناح کشور رو به سمت هم هل داده، باعث گردش به راست بیشتر و واضح آقای روحانی شده، باعث شده اردوگاه آقای خامنه‌ای به صورت موقت تقویت بشه.
پیشبینی سازوکارها برای جذب سرمایه‌های خارجی و کارآفرینان خارج از کشور از جمله مواردی بود که به گفته حسن روحانی در جلسه سران سه قوه مطرح شد، در حالی که فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس میگوید جذب سرمایه‌های خارج از کشور همچنان با موانعی روبروست.
مهمترین عامل ضعف ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بالا بودن درجه خطرپذیری کشور است. این خطرپذیری هم در عرصه داخلی اندازه‌گیری میشه، هم در مقیاس منطقه‌ای و هم در مقیاس جهانی. در عرصه داخلی ایران نمیتواند به سرمایه‌گذاران خارجی ثابت بکنه که فضای مساعدی رو داره برای جذب اونها. در عرصه منطقه‌ای فضای پیرامون ایران آشوب زده است و این به ترس سرمایه‌گذارای خارجی دامن میزنه و بالاخره در عرصه بین‌المللی متاسفانه روابط ایران با مهمترین قدرت اقتصادی و سیاسی دنیا ایالات متحده آمریکا بسیار تیره است و این فضای آشوب زده بر سرمایه‌گذاران خارجی تأثیر میگذارد و مانع ورود اونها به ایران میشه.
مسائل منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم از دیگر مواردی است که در نشست روز دوشنبه سران سه قوه مطرح شد، در شرایطی که آمریکا و برخی از کشورهای عربی ایران را حامی تروریسم و عامل بی‌ثباتی در منطقه می‌دانند، اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها آن را رد کردند. حسن روحانی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران آمریکا را متهم کرد که به خاطر فروش سلاح‌هایش مایل است اختلاف‌ها در منطقه باقی بمانند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان علت این موضع‌گیری ایران را جدی بودن دولت آمریکا در قبال سیاست‌های ایران در منطقه می‌داند.
برخورد آمریکا با ایران در زمینه مسائل منطقه‌ای خیلی جدی شده. در حقیقت جمهوری اسلامی تشخیص داده که این مرحله خطرناک داره کم کم نزدیک میشه و آمریکا سعی داره که نفوذ ایران رو در کشورهای منطقه به خصوص عراق و سوریه کم بکنه و طبیعی است که این مسئله و این سیاست به پسند عربستان سعودی و دیگر رقبای ایران در منطقه خواهد بود.
موضع آمریکا در قبال برجام و طرح تحریم‌های جدید این کشور علیه ایران هم از محورهای اصلی نشست سران سه قوه بود. علی لاریجانی پس از پایان این نشست آمریکا را به نقض گاه به گاه برجام متهم کرد. او به خبرنگاران گفت که تحریم‌های آمریکا در مقام عمل جدی نیست و بیشتر به دنبال پروپاگاندا و تاثیرگذاری بر مسائل اقتصادی ایرانند. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا نظر متفاوتی دارد. او میگوید دولت آمریکا محرومیت ایران از درآمدهای نفتیش را هدف گرفته است.
واقعیت این است که در صورت عملی شدن تحریم هایی که در کنگره آمریکا مطرح شده، شرکت های سرمایه گذار خارجی ناگزیر از ترک ایران میشن. واقعیت این است که آمریکایی ها در مورد محروم کردن جمهوری اسلامی از درآمدهای نفتی و امکانات مالی که فراهم کردند و آمریکایی ها مدعی هستند این امکانات برای ایجاد بحران در منطقه صرف شده، از ایران دور بشه و ایران محروم بمونه از این درآمدها و طبیعی است که اعمال تحریم های تازه این بخش ها رو هدف قرار میده.
همزمان صادق لاریجانی هم ضمن دفاع از عملکرد سپاه پاسداران با اشاره به تحریم‌های اخیر آمریکا علیه این نهاد نظامی بر لزوم موضع‌گیری به گفته او قاطعانه ایران و پاسخی عملی به این تحریم‌ها تأکید کرد. مجلس نمایندگان آمریکا هفته پیش طرح تحریم شرکت‌ها و افرادی را تصویب کرد که به تأمین نیازهای موشک‌های بالستیک ایران کمک می‌کنند. این اقدام آمریکا واکنش شماری از مقام مقام‌های جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. در جدیدترین موارد دو مقام ارشد نظامی ایران، محمد حسین باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کردند که این تحریم‌ها بر ادامه برنامه موشکی ایران تأثیری نخواهد داشت.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی اراد بود. اما فرصتی هست به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
آقای خامنه ای، هر چی دلت میخواد حصار بکش، موشک بساز، دیوارهای امنیتی بساز، زندون بساز، مردمو بگیر، مردمو بکش. همه ما میدونیم و در تاریخ همینجوری بوده که وقتی شب میخوابین از این میترسین که مردم شورش کنن. یه روز این اتفاق میفته و مثل بقیه دیکتاتورهای بزرگ جهان از خونت میکشنت بیرون مردم و به سزای اعمالت میرسونن.
خواستم به آقای ترامپ بگم که آقای ترامپ سر جدت سر به سر ای پاسدار و آخوندان نذار بابا، اینا تلافیشو روی مردم ایران در میارن. از اون روز که این حرف رو زدی رادیو تلویزیونا جمهوری اسلامی یا عزاداریه یا جنگ فلسطینه یا مرگ بر آمریکاست یا نمیدونم زیارت امام حسین و قبر و حج و این چیز هست، این آخریشو دیگه من نمیدونم. این سلشگر آقای محمد باقری این کی؟ آقای عزیز شما برجام چه ربطی داره که اگر ما آمریکا تحریم‌ها رو شروع کرد ما از برجام خارج بشیم؟ به تو چه ربطی داره عزیزم؟ تو یه مرد ارتشی یا نمیدونم یه مرد نظامی چه کار به برجام داری؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما کارلوس پوچدمون رهبر مخلوع ایالت کاتالونیا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در بروکسل در پاسخ به شایعاتی مبنی بر احتمال درخواست پناهندگی از بلژیک گفت چنین قصدی ندارد و نمی‌خواهد از دست قانون نیز بگریزد. آقای پوچدمون گفت که مبارزه برای استقلال کاتالونیا را از طریق سیاسی ادامه خواهد داد و تاکید کرد که نتایج انتخابات آینده در این منطقه را خواهد پذیرفت. این انتخابات توسط دولت مرکزی اسپانیا برگزار خواهد شد. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
همچنان که پیش بینی شده بود، ساعتی پیش کارلوس پوچدمون رئیس برکنار شده دولت کاتالونیا در یک کنفرانس خبری در بروکسل اعلام کرد که قصد ندارد از بلژیک درخواست پناهندگی کند، بلکه از آنجا که بروکسل پایتخت اروپا است وی برای اهداف استقلال طلبانه خود در بروکسل فعالیت خواهد کرد. روز دوشنبه خوزه مانوئل مازا دادستان کل اسپانیا گفت که مقام‌های منطقه کاتالونیا باید به تحریک به آشوب هم متهم شوند. آقای مازا اعلام کرد گرم تاییه کیفرخواست علیه آن دست از رهبران کاتالونیا که در اعلام استقلال این منطقه نقش داشتند به اتهام شورشگری است. افرادی که احتمالاً تحت تعقیب قرار خواهند گرفت شامل شماری از مقامات دولت و تعدادی از اعضای پارلمان می شود. طبق قوانین اسپانیا درخواست دادستانی برای ایراد اتهام علیه مقامات مذکور باید توسط یک قاضی بررسی شود. این تصمیم دادستانی اسپانیا همزمان با اقدامات دولت مرکزی اسپانیا در روز دوشنبه برای اعمال حاکمیت مستقیم بر منطقه خودمختار کاتالونیا اعلام شد. در ماه‌های گذشته جنبش جدایی طلبی از اسپانیا در این منطقه ثروتمند دولت مرکزی مادرید را به چالش کشید. رهبر دولت منطقه کاتالونیا و بیشتر اعضای کابینه او هم با دفاع از جدایی طلبی دست به برگزاری همه‌پرسی زدند. در این همه‌پرسی که حدود نیمی از واجدین شرایط شرکت کردند، رأی به جدایی داده شد. اما دولت مرکزی با به رسمیت نشناختن این همه پرسی از دولت کاتالونیا خواست نتیجه این همه پرسی را بی اعتبار اعلام کند. دولت منطقه خودمختار کاتالونیا اما روز جمعه رسما رأی به جدایی این منطقه از اسپانیا داد. دولت اسپانیا مقامات دولت این منطقه را از کار برکنار و پارلمان را منحل اعلام کرد. مادرید خواستار برگزاری انتخابات زودرس منطقه‌ای در روز 21 دسامبر شده است. مقام‌های دولت کاتالونیا متهم به شورش و حیف و میل اموال عمومی شدند. تنها برای جرم شورش در اسپانیا تا 30 سال زندان در نظر گرفته شده است و اگر آقای پوچدمون و همکاران پیشین او در دولت خودمختار کاتالونیا گناهکار شناخته شود می‌تواند به حداکثر 30 سال زندان محکوم شود. در این میان خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه خبر داد که ماموران دولت مرکزی مادرید بازدید از مراکز پلیس کاتالونیا و کلانتری‌های این منطقه را آغاز کردند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از آخرین تحولات در منطقه کاتالونیای اسپانیا که با این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.